الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، حسبنا الله و نعم الوکیل، و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین، و سبحانک ما بنا من نعمت لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات با احمد و فی الارضین با ابی القاسم محمد. و آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. شاید عرض کردم خدمت عزیزان که رسم دیرین خطبا و آز و روزخانان قدیمی مجالس حسینی که رحمت و رضوان خدا بر روح و روان آنان باد، این بود که پنج شب اول محرم را به ذکر جمیل اوصاف، فتوتها، مروتها، جوانمردیها و وفاداری اصحاب امام حسین و خصلت‌های برجسته شهیدان خداجی بلاجویان دشت کربلایی سپری می‌کردند. و در پنج شب دوم مطالب اونها و محور سخن اونها پیرامون عظمت شخصیت جوانان بنی هاشم و شخصیت‌های از اهل بیت مثل حضرت علی اکبر، مثل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بود تا شب عاشورا. و این تقسیم خوبی بود، یعنی هم ادای حق اصحاب الحسین بود، هم ادای حق اولاد الحسین علیهم السلام و صلوات، قدرشناسی بود، سپاسگزاری بود از حقی که این عزیزان خدا بر تک تک ما دارند. از امشب که شب ششم محرم است همین کار رو آغاز می‌کردند که از اهل بیت و از جوانان بنی هاشم می‌گفتند. و معمولاً شب ششم محرم در همه جا هم‌اکنون هم الحمدلله اختصاص دارد به ذکر مصیبت و فضیلت حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، که این نوجوان به راستی هم از عموی خود دل برده است و هم از همه حقیقت جویان تاریخ. بنده امشب به مناسبتی دوست دارم نسبت به برادران و عزیزان و احبه‌ای که نوجوان یا جوانند نکاتی رو عرض بکنم، چون شب شب قاسم بن حسن. قبلا عذرخواهی میکنم که کسالتی دارم، خیلی با نشاط نمیتوانم مطلب رو عرض بکنم. اون مطلب اینه که حضرت مجتبی سلام الله علیه وقتی به شهادت رسیدن چندین پسر داشتن که البته همه به تعبیر ما قد و نیم قد و نوبابه بودند، چون امام مجتبی خیلی جوان بودند به شهادت رسیدن. حضرتشون در 47 سالگی به شهادت رسیدن. یعنی فکر نکنیم حتی حضرت سید الشهدا 57 ساله بودند، حضرت مجتبی 47 ساله به شهادت رسیدن، یعنی 10 سال قبل از امام حسین. فرزندان نوجوان و جوانی داشتن و برخی از فرزندانشون در هنگام شهادت اصلا اونقدر کوچک بودن که شیرخواره بودن، مثل عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن در کربلا 10 ساله بوده، پس معلوم میشه موقع شهادت پدرش تازه به دنیا آمده بوده. و حضرت قاسم اگر 13 ساله بودن در هنگام شهادت پدر 3 ساله بودن. اما وقتی که اینها به یک سن نوجوانی رسیدن، در حدیث داریم که امام حسین پسران برادرشون رو و پسران خودشون رو جمع کردند. داری محفلی، همه نوجوانه، یعنی فرض کنید سنشون همه بین 12 سال تا 15-16 سال یا 17 سالی، با اونها جمله بسیار زیبا، بسیار پرمحتوا و کارآمد بیان فرمودن، مثل همه ای کلمات اهل بیت. اون جمله این است، فرمود انکم صغار قومکم، شما عزیزان من الان کوچک های بنی هاشم هستید، کوچکتر های فامیل هستید. مسلم یک نوجوان 13 ساله 15 ساله گرچه ممکنه خودش احساس مردانگی کنه و بگه ما برای خودمون مردی شدیم، اما بزرگ خاندان و فامیل که نیست، که مسلم نیست. پس شما کوچکتر های فامیل و خاندان هستید، صغار و قومکم. اما و یوشک نزدیک است و امید است، ان تکون کبار قوم آخرین، به زودی زمان خیلی سریع میگذره، واقعا تا جوانیتون سپری نشه متوجه نخواهید شد که چقدر زود انسان دوره جوانی را طی میکند و میرسد به میان سالی و حتی پیری. خدای بیامرزد مرحوم شهریار رو، یه بیت شعر داره، شباب عمر خدایا چه با شتاب میگذرد. شباب یعنی جوانی دیگه. شباب عمر خدایا چه با شتاب میگذرد، چه با شتاب خدایا شباب میگذرد. مغول حافظ بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. و همون صورتی که آب در یک رودخانه داره رد میشه، جوانی هم رد میشه. تا چشم هم میزنید این جوانیتون رفته، اون جوانیتون رفته، شما جوید میان سال. رضا امام میفرماد نزدیک هست و امید است که به زودی بزرگ قوم دیگری باشید. فعلا کوچکهای این قومید، کوچکهای این خانواده اید، ولی یه مقدار زمان بگذاره میشید بزرگ خانوادان، میشید بزرگ فامیل، میشید بزرگ شهر. بعد فرمود از الان که نوجوانید و کوچکترهای جامعه هستید، از الان آداب بزرگی رو بیاموزید تا وقتی از جهت سن بزرگ شدید روحتون هم بزرگ باشه، شخصیتتون هم بزرگوار باشد و بتوانید بزرگی کنید. واقعا یک شخصی ممکنه سنش گذشته باشه، میان سال شده باشه، مرد کاملی شده باشه، پیر مرد باشه، اما هنوز بچه است. روحیاتش روحیات خرده، دیدش دید کوچکیست، همتش پایینه، شخصیت ضعیفیست، نه صلابتی، نه متانتی، نه همت بلندی، نه قدرت مدیریتی. و این خیلی ضربه میزنه، خیلی ضربه میزنه. ببینید مرد میشه مدیر خانواده، اگر این مرد مثلا نفهمه که چطور باید زندگی کنه در مسئله اقتصاد، فقط دفع خرجشو نفهمه، خب خیلی زحمت ها به وجود میاره. یعنی یه مردی که بر اثر عدم برنامه‌ریزی درست به فقر و فلاکت میفته، نه این است که فقط خودش رو به فقر و فلاکت دچار میکنه، یه خانواده رو به رنج میندازه، به شکنج میندازه، نابود میکنه همه چیز رو. بعد اون جمله‌ای که حضرت فرمودن که الان که جوانی، الان که جوانی، آداب بزرگی و بزرگواری رو بیاموزید. خاطرتون هست این نکته ای چند سال قبل اینجا اشاره کردیم، و اون این که انسان ها یک روحی بزرگ دارن، یک بزرگواری روح دارن. بعضی ها روح بزرگ دارن، مثلا آدولف هیتلر روح بزرگی داشته دیگه. اگر روح بزرگی نداشت، فرض کنید اگر یک گروهبان یک ارتشی هم بود، یک افسر یک ارتشی هم بود، به همون بسنده می کرد و می رفت. اما این روحش بزرگ بوده، میخواسته بره بالا و بره بالا و بره بالا. بعد شده مثلا فرض کنید که بزرگ آلمان، رهبر آلمان، آلمان کاملا تحت سیطره یه شخصیت کاریزمای او، چون واقعا هیتلر یک شخصیت کاریزما داشته، یک شخصیت مؤثر داشته که تونست واقعا آلمان ها رو همه رو متحد بکنه و پیرو خیش. بعد از اون چون روحش خیلی بزرگه، نمیگم بزرگواری روح داشته، دقت کنید، روحش بزرگه، میخواد میگه من میخوام عالم رو ببلعم، تمام اروپا رو بگیرم، اروپای غربی رو گرفتم میخوام برم اروپای شرقی رو بگیرم، اروپای شرقی لهستان و مجارستان اینها رو گرفتم میخوام برم خود کل روسیه رو هم بگیرم، تا در زمستان روسیه گرفتار شده شکست خورد. یا یا اسکندر مقدونی یا کوره شما، اینا روحای بزرگی داشتن که می‌خواستن همه دنیا رو ببرن، همت بلندی داشتن. یک کسی روح بزرگ داره میگه بخواد من میخوام بشم رئیس مافیای کل دنیا، رئیس کل دزدای ایران. خب این روحش بزرگتر از اون کسی است که همین جلو پاشو میبینه و کم راضیه، اما بزرگواری روح نداره. یک عده اصلا بزرگواری روح دارن، یعنی نه تنها روحش بزرگه، بزرگواری هم دارد. مایل نیست به هر جنایتی، به هر آلودگی، به هر ناپاکدامنی، به هر ستمی، به هر جوری، به هر ظلمی دست بیازد. این بزرگواری روحه. بچه ها بزرگواری روح دارن، نه امیر این دیار و نه غلام شهریانن، اما بزرگواری روح دارن. و بزرگواری روح مناعت داشتن، عزت نفس داشتن، پارسایی داشتن، انصاف داشتن، عدالت داشتن، این تفاوت میکنه با بزرگی روح. نورون علا نور میشه کسی که هم بزرگی روح داره هم بزرگواری روح داره، که نمادش ائمه مایند، نمادش امیرالمومنین است. الان که خردسالید، الان که نوجوانید، الان که جوانید، امکان هر تغییری در شما هست، امکان هر گونه به شدنی در شما هست. الان فرض بفرمایید که بنده الان برم دنبال ورزش، برم دنبال مثلا پرورش اندام، مؤثره؟ نه، ممکنه 10% مؤثر باشه. همون مقدار حرکات و وقت و تمرین رو شما بگذارید 80% مؤثره، حتی در جسم، حتی در جسم. بنده مثلا 44 سالمه، یا آقایی که 64 سالشه اون بره این کارو بکنه، برای اون شاید 3% مؤثر باشه. تربیت حتی جسمی اینجوریه، حتی تربیت جسمی اینجوریه، تا 40% به تربیت روحی. الان بنده بخوام قرآن حفظ کنم، نصف شما نمیتوانم. بخوام شعر حفظ کنم، نصف شما نمیتوانم. اگر حفظ کردن به هر زوری بود، بعد نگهدانش رو مثل شما نمیتوانم. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، علم در کودکی که انسان یاد بگیره مثل اینی که روی سنگ حکاکی کردی، این دیر پاک میشه. اما در پیری یه چیز رو یاد بگیری مثل اینکه رو آب یک چیز بنویسی، طبیعی سنت خداست. از این مهمتر روح انسانه. یک درختیست نونهال، شما این درخت رو میتوانید به هر شکلی، چون هنوز تنش نرمه، میتوانید به هر شکلی این رو در بیارید. من دیدم ها، یکی رو عکسهایی رو گرفتم از اینترنت دانلود کردم، درخت‌ها رو در نونهالی اینا رو به شکل‌های مختلف آمدن پیچوندن، بعد بزرگ درخت میشه به اون شکلی، این شکلی کاملا هندسی، مثلا مربع درستش کرده، تنش رو مثلا یه پیچ مربعی داده برده بالا. ممکنه، چون تنه نرم بوده. اما وقتی این تنه نوز گرفت، سفت شد، محکم شد، از نونهالی در آمد، شد نهال، بعد شد چنار ستبری، دیگه اینو نمیشه، اگه کجه نمیشه راستش کرد مگر با عرده یا با سوزاندن، یعنی راست شدنی نیست. الان ممکنه یک رفتار اشتباهی، نگیم زشتی، در یک نوجوان باشه، مثلا وقتی من 13-14 سالم بود، ایشون 70-80 سالش بود. دیدید دیگه بچه نوجوان همین که به سن تمیز میرسه، به سن تشخیص میرسه، خیلی از رفتارهای پدر و مادر در نظرش غلطه. غلطه. مثلا فرض کن بنده بیام تو خونه، عوام بعد دارم مثلا در که میام از خستگی میندازم روی زمین. بخوام یا نخوام بچه هم میگه چه بابان چرش کلخته است. حالا یا برون میاره یا نمیاره. اما بالاخره رفتار پدر و مادرش رو و اطرافیانش رو نقادی میکنه، در ذهنش محک میزنه. بخواد یا نخواد. طبیعی. کاملا طبیعی. بعد خدا بیامرزدش، این عمه پیر ما یه دفعه رفته بودم دیدنشون، به من گفتش که به نظر تو برخی از رفتارهای پدر و مادرت غلط نیست؟ گفتم چرا؟ چرا عمه جان؟ آدم در نوجوانی گستاخ هم میشه، یعنی تو این سن بلوغ یه مقدار گستاخی هم داره. گفتم چرا؟ چون جمله قشنگ گفت. گفت ببین، یک آدم 50 ساله 60 ساله رو یک جوان 15 ساله 16 ساله نمیتونه عوض کنه، چون مثل همون درخته، تنه درختی که دیگه این خوش شده قابل چی نیست. اگر راست میگی یک رفتاری رو در پدر مادر اشتباه میبینی، تو نمیتوانی اونا رو درست کنی. هر کی هم بتونه اونا رو اصلاح کنه تو نیستی. دقت بکن، خیلی حرف عجیب حکیمانه ای زد این زن. گفت دقت بکن، اب نداره، دقت بکن در رفتار پدر مادرت که کدوم رفتارش غلطه. نه به اونها بگو، نه جسارت کن، نه توهین کن. همونجا تصمیم بگیر تو در کل زندگی اون رفتار غلطو نکن. عجب. عجب. مثلا فرض کن میبینی بابات با مادرت بد صحبت میکنه. تو که نمیتونی به بابات بگی که مؤدب باش. خب پسره داشت پدره رو میزد. یعنی شاقه چرا پدرتون شده؟ خب عجب دوران شده، آخر زمان شده. آدم اختیار باباش هم نداره که تربیتش کنه. تو که نمیتونی بابا تربیت کنی. اتفاقا اگه بابا بخواد تربیت بشه، این براش زوره که بچهش بگه که مثلا حالا بابا مؤدب باشه. بنابراین چه کن؟ تو هم یک روزی بابا میشی. از الان ببین باباها چه اشتباهاتی دارن. از الان برای خودت در ذهن خودت یادداشت کن. اصلا یه دفتر یادداشت کن که آقا یک پدر خوب چه صفاتی داشته باشه. نوبت تو که رسید ببینیم چیکار میکنه. حرف دقیقی بود. دقت کردی چی از شدن؟ حرف دقیقی بود. حالا بنده میخوام بگم الان من میبینم هم در تهران، هم در مشهد، هم در اصفهان، هر جا الان مراکز استانها جدیدن، حتی تو این شهرستانهای کوچیک هم میبینم که باشگاه پرورش اندام، باشگاه زیبایی اندام همینجور مثل قارش داره در میاد. یه مقدار بیحیایی هم که خورده از میشود به روح ما. میبینی تابلو زده مثلا هیکل نتراشیده نخراشیده 4 تا از این مانکن های پرورش اندام هم با عکس برهنه‌شون مثلا زده به عنوان تابلو. خب کار زشتیه. حالا یک جوانی در جوانی میخواد بره باشگاه پرورش اندام، این اشکالی داره؟ نه. حرامه به شرطها و شروطها که اون باشگاه محل معصیت نداشته باشه، نباشه، موسیقی نباشه، رفقای بد تینت اونجا نباشن. بله، خود به خود حرام نیست، چون گاهی یه چیز خود به خود حرام نیست، اما عوارضش یه چیزایی هست. گاهی یه چیز خودش خود به خود یه چیز جزئیه، اما چند تا از این چیزای جزئی اگه بذاری کنارش میبینی خیلی چیز کلی بدی شد. تو دیارو دست اینجوری تکون داده تو آجاقا این اشکالی داره؟ تو نه. این دست تکون داده تو اینجوری کنیم اشکالی داره؟ نه. پاشو تکون داده همه اینا تو نه نه. برای یه شروع کردم رخصیدن. یعنی چی؟ تو این حرامه؟ تو یعنی چی آجاقا شما اینو گفتی اشکال نداره؟ این ترکیبشو گفت تجزیت خوبه مرده شده ترکیب تو ببرم. دقت فرمودید؟ این مجموعه. حالا بله یه وقت هست کسی بیاد بگه آقا مثلا حالا که ما که قرار سینه بزنیم توی هیئت، حالا هر کدوم یه عرقگیر یه زیرپوش مشکی بپوشیم سینه بزنیم. خب بد نیست، نه اشکالی نمیشه. ولی یه امینی یه کسی یه دفعه میاد میگه آقا بخ سینه نزنیم، یه دفعه میگه آقا بلند گریه نکنیم، یه دفعه میگه آقا مشکی پوشیدن مکروهه، یه دفعه این ترکیب مردوشور این ترکیب تو ببره. مجموعه این ترکیب یعنی تضعیف عزاداریه، یعنی یه ریگی تو کفشته، یعنی یه کاری میخوای بکنی، یه موج میخوای ایجاد کنی، به هر جایش تیشه بزنی. این نشد. دقت کردی؟ حالا بعد باشگاه پرورش اندام رفتن اشکالی داره؟ نه. اتفاقا ورزش برای نوجوان ها و جوان ها یکی از واجباته که تخلیه بشه نیروی اضافی بدن. این تغذیه هایی که نسبت به تغذیه سابق خب کامل تره دیگه به هر حال. و این فسفود هایی که میخورید اینها مهیجه، سعی کنید فسفود نخورید. خانم هایی که اینجا هستن نوجوان دوره بلوغ دارن یا جوان دارن، هرچی به حاج آقا میخورونی که نباید به جوانت بدی. غذای پر فلفل و غذای چرب و غذای هضمی شود تهیج کننده نباید بخوره بچه. باید لبنیات بخوره، شیر بخوره، ماست زیاد بخوره، سرخ کردنی نباید زیاد بخوره. نه عوارضی داره، حتی عوارض جسمی ها. های بچه‌ای که دوران بلوغ خودش داره صورتش مرتب جوش بلوغ میزنه، این نیاز داره خونش تصفیه بشه، باید حجامت بکنه، باید در غذاش لبنیات باشه، باید سبزیجات بخوره، باید هی غذای چرب بخوره، هی همبرگر بخوره، هی فست فود بخوره، دیگه هزار تا مشکل پیدا میکنه. کسی از اساتید در تهران استاد دکترای تعلیم و تربیت داره، ایشون میگفتش که مدتی در نماز حواسم پرت بود، مدتی در نماز حواسم پرت. رفتم به استاد مرحوم علامه کرباسچیان گفتم که آقا من نمازم در نماز حضور قلب ندارم. فهمیدم غذا رو که میخوری بیشتر بجو. گفتم آقا من در نمازم حضور قلب ندارم. گفتم غذا رو بیشتر بجو، همینی که گفتم 25 بار بجو. چون احترام براشون قائل بودم و میدانستم که مرد میدان تعلیم و تربیته، گفتم خود ظاهرا که هیچ ربطی نداره، حالا ما میریم چیکار میکنیم؟ غذا رو بیشتر میجویم. یه مدت غذامو درست جویدم، این حضور قلبم فرق کرد در نماز. یه چیزایی به هم مربوطه تو این آدم که من و شما ابدا گمان نمیکنیم و فکر میکنیم خرافه است. مثلا در روایت ما اومده که کفش تنگ نپوش، که کفش تنگ مشکی که پارو فشار بده چشم ضعیف میکنن، نور چشم رو کم میکنن. خب قدیم روایت، آقا این خرافات چیه که آوردن؟ امروز ثابت شده. امروز شما در طب سوزنی نقشه کف پای طب سوزنی دیدی؟ نقشه طب سوزنی دیدی؟ مثلا کف پا رو نقشه میکشه، مثلا میگه این شست اینجا اینو اگه سوزن بزنن چشم قوی میشه، اینو اگه اینجوری کنن چی؟ اصلا نقشه داره. بنده باید برای سالگرد کسی از مراجع تقلید در قم منبر میرفتم. سالگرد آقا بود، حوزه علمیه قم، آقایون مراجع دیگه، بزرگان، همه اساتید آمدن، سخنرانم بنده. خوام برم، کلیم سنگ 6 میلیمتری داشت، آمده بود تو حاله و اونایی که سنگ کلیه داشتن میدانن که از درد زایمان بدتره. خب شما که مردید از کجا میدونید از درد زایمان بدتره؟ زنایی که هم درد کلیه داشتن، سنگ کلیه، هم زایمان، میگن سنگ کلیه از درد زایمان بدتره. خدا به حق امیرونی مبتلاتون نکنه که چی به روز انسان میاره، این عشق آدم بزرگ رو در میاره. خلاصه سنگ آمده تو حاله، همینطور که داشتیم میرفتیم به طرف اون مسجدی که باید منبر بریم، حالا کلی جمعیت نشستن، اونم همه مرکز حوزه علمیه قم، این سنگ درد گرفته و دردی که من همینجور از پیشانی عرق چلیک و چلیک میریخ، از شدت درد بدنم میلرزید. یا آقای کوچلواری که برای من نشسته بودن، این کسی از آقایان مجتهدین بزرگ قم، هم تو ماشین ایشون بودیم میداشتیم میرفت، اون آقای مجتهد متوجه شدن، گفتن آقای فلان چیه؟ چرا اینجوری قیافت عرق میریزی بدن؟ گفتم آقا از شدت درد، این همین الان این سنگ گرفته دردشو چجوری من قرار صحبت کنم؟ ایشون لبخندی زدن، گفتن که یار در خانه ما گرد جهان میگردیم، داروت کنارت نشسته. گفتم چی؟ گفتن ایشون. گفتم آقا کی باشن؟ گفتن چی کار داری؟ اون آقا گفتش که چتون آجان؟ گفتم این شد درد و کلیه دارم میمیرم الان. گفت دستتون رو بدید به من، کف دستم و کنارم نشست. گفتم بفرد. گفت نفستون رو حبس کنید. نفستم رو حبس کنید. این شست شد گذاشت وسط درست همین دست. وسط همین دست. یک فشار جانانی داد. فشار محکمی دستم رو داد. نگه داشت. ول کرد. درد کلیه رفت. چشمندی میکنه یه عجی مجی و ترجی؟ نه. رفت. گفتم شما چیکار کردی؟ گفت من متخصص طب سوزنیم، من فارغ التحصیل انگلستانم، پزشکم، بعد از اینکه پزشکیم تموم شد علاقمند شدم به طب سوزنی و یک دوره کامل طب سوزنی دیدم. شما تا 2 ساعت و نیم دیگه درد ندارید، وقتش هم تعیین کرد، تا 2 ساعت و نیم دیگه کلیه های شما بهینه و درد ندارید. بریم الان شما سخنرانیتون بکنید بریم منزل حاج آقا، منزل حاج آقا دو مرتبه من خدمت شما میرسم که درده که شروع شد باید چیکار کنیم؟ و همین کارو کرد. آقا کف دست من به کلیه من چه ربطی داشت؟ گاهی ربطا اینجوریه، گاهی ربطا اینجوریه. در عالم جسم، در عالم روح هم همینه. اگر دین میگه آقا حق نداری به نامحرم نگاه بکنی، حق نداری عکس کذا و کذا، عکس‌های پورنوگرافی ببینی، فیلم پورنوگرافی ببینی، چون نمیدونی که در آینده چی میشه، نمیدونی اینا چقدر اتصال داره با هم، نمیدونی دیگه بعد این همه طی مسیری که 40 سال 50 سال بعد یک زندگی زناشویی سالمی داشته باشی، دیدن یک حلقه فیلم، دیدن یک عکس، دیدن یک منظره، کل این رو تحت شعاع قرار بده، کل زندگی تو دیگه درست نشه، دیگه درست شدنی نباشه. ممکنه یک نقطه چرکی در روح کاری بکنه که تمام سیستم روح شما به هم بریزه، کما اینکه ممکنه یک نقطه چرکی در اتصال به بدن، یه سوزن آلوده، سوزن آلوده، خود یک سوزن چیه؟ سر سوزن ضرب المثل چیست؟ ضرب المثل ریزیست. یک سر سوزن آلوده ممکنه مبتلاش بکنه به ویروسی که هیهات. در بن دندان روح اگر یک کیس چرکی باشه، پسر مرحوم آیت الله عظما خویی، اسمشو میگم که فکر نکنید داستان دارم تعریف کنم، اما برای خود من خیلی جالب بود، خیلی جالب بود قصه ای که ایشون نقل کرد. تهران آقای اسد عبدالصاحب خویی، رئیس مؤسسه خویی فاندیشن لندن، شون اومده بود، ما جایی بودیم تهران مهمان بودیم نهار که بعد بعدش منبر میرفتیم، ایشون هم چون داماد اون منزل بود، ایشون هم آمده بود سر سفره نشسته بود. بعد تلفن کشی، ایشون سر سفره تلفن میزد به لندن به بیمارستانی که نوبت بگیره، که خسته شدیم، عذرخواهی کرد که آقا ببخشید آقای فلانی پسرش مشکل داره، خدا عافیت رو از انسان نگیره، چون که آقای امام رضا، امام حسین، این همه آمدیم و رفتیم، اینها به ما چی دادن؟ که از رفقای ما خدای بچه بهش داده، این بچه کلن هیچ چیزی در دنیا نمیتونه بخوره الا یک نون جوی خاص و ماست، ظاهرن هیچ چیز دیگه نمیتونه بخوره، هر چی بخوره پس میره. و این مشکل عجیب و غریب که پدر و مادر الان 10-15 سال از خونه بیرون نرفتن بیرون چیزی بخورن به خاطر این بچه. خب اینو میخواستن ببرن لندن مداوا کنن، ایشون داشت نوبت دکتر میگیره، بعد که گوشی رو گذاشت گفت ما خسته شدیم. برخی از این رفقای ایرانی ما فکر میکنن که الان مثلا لندن داروشفا عالمه، ما اینجا پزشکای خیلی خوبی داریم، امکانات خوبی داریم، خرج میکنن میارن به ما، میگن که آقا شما مثلا اونجا آشنایی میدانید بیمارستان بگیرید، ما براشون نوبت کنیم. اما اینجوری نیست که اونها واقعا دیگه هر دردی رو درمان کنن، به گوشه چشمی عرض میشود که سر درد را به گوشه چشمی دوا کنن، نه. بعد یه نکته ای گفت، من تو عالم خودم برای خودم برداشتی کردم، ایشون گفتن که من مدتی سر انگشت شستم شروع کرد به پوس انداختن، زخم شدن و چرک شدن. هر چی ما دوام میکردیم ضدعفونی نمیفهمیدیم چش، هر چی هم دکتر رفتیم در لندن گفتن نمیدونیم، یکی میگفت آلرژی حساسیت، یکی میگفت اکزماست و اذیت هم میکرد. چند وقت بعد فیستول گرفتم، خب فیستول هم میده.